خورد خوشی سر سوزنی زوغی
بیشنا از نیچون حکایت می کند از جدائی ها شکایت می کند.
مروه گل هستم، در رشته مترجمی زبان فارسی درس می خونم.
از استانبول از ترکیه اینجا اومدم.
زبان فارسی را خیلی دوست دارم.
واقعا ایران به نظر من یکی از جذاب ترین کشور جهان است.
فارسی
با طعم شکر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. راحل فلاحی هستم از رادیو فرهنگ. شما شنونده برنامه فارسی با طعم شکر هستید. در این برنامه قصد دارم با یکی از دانشجویان که زبان فارسی رو آموزش دیده صحبت کنم. با من همراه باشید.
سلام.
خیلی خوش اومدید به برنامه فارسی با طعم شکر.
خیلی ممنون. لطف دارم.
لطف میکنید خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی کنید.
من جعفر نوریوف هستم از جمهوری آذربایجان.
چند وقت تشریف آوردید ایران؟
یه سالی که تشریف آوردم اینجا به ایران برای تحصیل کردن و الان زبان فارسی یاد میگیرم. زبان فارسی هم تمام نشدم.
گفتید که یک سال تشریف آوردید ایران.
یک سال یعنی 4 ماه پایه درس خوندیم، رفتم آذربایجان تو تابستان، بعد برگشتم. یعنی یه سال پیش به ایران اومدم، اولین باری که اومدم، ولی کلن تقریبا 6 ماه که اینجا هستم.
خب آموزش زبان فارسی به نظرتون چطوره؟ سخته؟ آسونه؟
زبان فارسی سخت نیست، خیلی شبیه به زبان آذری، یعنی گرامر، یعنی دستورش خیلی شبیه، نزدیک به آذربایجان زبان آذری. ولی زبان فارسی هم خیلی خوبه، بهتره. من خیلی دوست دارم، چون زبان فارسی زبان شعره، اینجور شنیدم و هم خیلی جالبه.
مطالعه هستید؟
بله، من خیلی دوست دارم شعرها رو بخونم، خیلی علاقه دارم. همین شعرها، ادبیات هم رشته خودم. من هم اینو بگم که رشته من مهندسی کامپیوتر است. همین این درس رو دوست دارم، فیزیک، ریاضی و هم ادبیات. چون ادبیات، تو ادبیات شعرها هست و شعرها خیلی عالیه. کسی که آدم باید شعرها علاقه داشته باشه.
به نظرتون تأثیر زبان و ادبیات در فرهنگ هر جامعه چقدره؟
فرهنگ هر جامعه از زبان و ادبیاتش تأثیر میگیره.
از شاعرای کشور خودتون بگید. چقدر آشنا هستید با شاعرای کشور خودتون؟
والا من خیلی علاقه دارم با شعر شاعرها، مثلا زندگی اونو علاقه دارم، مثلا میخونم. خیلی زیاده، مثلا تو آذربایجان شعرها خیلی زیاده. میتونم اسمشونم بگم: احمد جواد، رامز رفشن، صمد ورغون، نظام گنجوی، خیلی زیاده. میتونم مثلا همه بگم ولی لازم نیست همه بگم، چند تا مثال زدم. میتونم هم یه شعر هم بگم.
خیلی هم عالی. لطفا این فقط بگید که شاعرش کیه و یه توضیح کلی هم در موردش به ما بدید.
قدرمی بیلمدی بو آدم منم، بیلمیرم هایاندان تاپتی عمرمی، بیر دلی آت کیمی تاپتی عمرمی، داغلارا داشلارا چرپتی عمرمی. قدرمی بیلمدی بو آدم منم، الهی آل منی بونون الیندن، کاش منم عمرمی بو یر یوزونده bir özcə adama tuş eyləyəydin. Lap mənə adam yox, quş eyləyəydin. Lap belə bir qaradaş eyləyəydin. Məni bu adama sən necə qıydın? İlahi, al məni bunu əlindən.
Yə müərrifi qoyun və yə tozi bəmə bədin.
İn şiir ismiş Zəvan Azəri qədrimi bilmədi bu adam məni. İn şiir mali şairi Azərbaycan برترین شاعر نویسنده رامز رفشن هست. والا یکم با فلسفی هست، فارسی هم خیلی خوب نیست، بهتری نیست و برای که نمیتونم خیلی راحت خیلی خوب توضیح بدم، ولی میتونم یکم توضیح بدم. این تو این شعر شاعر میگه قدردان محبت همدیگر باشه.
این همه شعر خوندید، یه جمله به ما
ببخشید، یه من زبانم واقعا خیلی بدتره، هنوز خوب نیست،
انشاءالله که روز به روز بهتر میشه. خب از کلاساتون به ما بگید، این دوره هایی که گذروندید چطور بود؟ بعد معمولا کلاس های شما از فرهنگ های مختلف، از کشورهای مختلف حضور دارن، چطور تونستید با استادا و دانشجو ارتباط برقرار کنید؟
والا من میخوام وقتی که به ایران اومدم همون وقت صحبت کنم، به ایران اومدم شروع شدم درس ها شروع شدم و من اول هیچی نمیدونستم، هیچ بلد نبودم، کلمه بلد نبودم. یکم خوندم، با دوستان کمک خواستم، از دوستان کمک خواستم، دوستان به من کمک کردن، یکم شروع شدم که میفهمیدم. بعد یه بار یادم میاد یه بار گریه کردم، حتی گریه کردم چون خیلی سخت بود برام، خیلی سخت بود، نمیتونستم خوب یاد بگیرم. همه بچه ها هم کلاسم خیلی خوب یاد میگرفتن، من نمیتونستم مثل آنها یاد بگیرم. برای اینکه یه بار یادم میاد حتی گریه کردم، چرا نه من نمیتونم، چرا نمیتونم یاد بگیرم، همین اینجوری. بعدن خیلی خوب شد، مثلا یواش یواش فهمیدم که یواش یواش میشه، باید بخونه، اگر خونده میتونی یاد بگیری.
باید تلاش کرد.
باید تلاش کنی، سعی کنی که جلو بره، یاد بگیری.
فارسی با طعم شکر، نظرتون در مورد این جمله چیه؟
یعنی چی؟ نه من نتونستم یعنی معنی چی؟
فارسی با طعم و مزه شکر.
شکر؟ یعنی خیلی شکری اما اینجوری. نظرم این کلمه درسته، چون خیلی زبان فارسی خیلی شیرینه، خیلی مهربون زبانه. مثلا من اینجا با کسی که مثلا با زبان فارسی صحبت میکنم خیلی تعارف هست، خیلی مثلا با زبان دیگر، زبانهای دیگر تفاوت داره. مثلا نمیتونه کسی مثلا کلمه بد میگه بگه نه فلان اینجوره، واقعا شکره، زبان فارسی مزه شکره. مثل
اولین باری که شیرینی زبان فارسی رو شما مزه کردید کی بود؟
والا مثلا یک کلمه هست، یه واژه هست که من خیلی دوست دارم، این کلمه خدا نگهدار. این کلمه رو خیلی واقعا خیلی دوست دارم، یعنی اول مزه هم از این کلمه
چشیدید.
آره، خدا نگهدار کلمه یعنی این که خدا نگهدار کنه، یعنی همیشه به نظر خدا باشه، در نظر خدا باشه.
چقدر با شاعرهای کلاسیک و معاصر ایران آشنا هستید؟
من در ایران فردوسی، سعدی، مولانا، حافظه اینا رو میشناسم و میخوام از مولانا یک بیت شعر بخونم اگر شما اجازه میدید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
یک حکایت گویمت بشنو بهوش، تا بدانی که تم شد بنده گوش. هر که را باشد تمه الکن شود، با تنی که چشم و دل روشن شود.
خیلی ممنون، تشکر از وقتی که برای ما گذاشتید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکریم، شما تشریف آوردین، خیلی ممنون، دست شما دارم.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با جناب آقای جعفر نوریوف از کشور آذربایجان. امیدوارم این گفتگو مورد رضایت شما واقع شده باشه. تا برنامه بعدی، خدایا رو نگهدارتون.
کتاب ها باز، چراغ مطالعه روشن. چراغ مطالعه.
به بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. اگر موافق باشید مثل روزهای گذشته یه سفری داشته باشیم به دنیای جذاب کتاب و یه کتابی رو به شما معرفی کنیم که قطعاً برای شما کلی فایده ها خواهد داشت. کتاب امروزمون مثل چند تا اثر دیگه‌ای که بهتون معرفی کردیم از اون کتابایی که قراره باهاش سفر کنیم. مقصد این سری ما قلب اروپاست، شهری که وقتی اسمش میاد هممون یاد مذاکرات هسته‌ای میافتیم، چون بخشی از مذاکرات هسته‌ای توی همین شهر یعنی لوزان سوئیس انجام شده. این شما و این هم معرفی کتاب امروز. وقتی میگیم دهکده خاک بر سر، نتیجه یک تجربه 18 ماهه از سفر به لوزان سوئیس. ممکنه خیلی ها فکر کنن که یه سفرنامه است. البته که یه سفرنامه هم هست، اما نویسنده یعنی فائزه غفار حدادی خودش معتقده که این کتاب اصلا سفرنامه نیست. تو مقدمه کتابم روی این نکته تاکید کرده و گفته اسم این اثر رو سفرنامه نمیذارم چون شبیه سفرنامه های رایج نیست. اینا خاطرات روزانه من و در واقع ادامه همون روزنوشتایی که از زمان دبیرستان برای دل خودم مینوشتم. این کتاب یه اثر جدی با لحن طنزه که خانم فائزه غفار حدادی سفر 18 ماهه خانوادگیش به لوزان سوئیس رو روایت میکنه. نکته بامزه این کتاب اینه که در اون زمان خانم حدادی یک فرزند 4 ساله داشتن و مادر یک جنین هم بودن. برای همین مخاطب با لحظات شیرینی مواجه میشه و حتی اگر به عنوان یک کتاب طنز به سراغ این اثر نرید، بازم لبخند روی لبان شما نقش میبنده. نکته مهم دهکده خاک بر سر اینه که نویسنده تو این کتاب تلاش کرده صادق باشه، دقیقاً چیزی که اتفاق افتاده رو بازگو کنه. برای مثال اگه از چیزی آگاهی نداشته صریح بهش اعتراف کرده و حسی که در لحظه حادثه داشته رو نوشته. واسه همین شما احساس نمی کنید که راوی چیزی رو از مخاطبش پنهان کرده یا مثلا دروغ میگه. یه ویژگی جالب کتاب دهکده خاک بر سر تلاش نویسنده برای کشف و یافتن پرسش هاست. یعنی راوی مدام سعی میکنه جوابای قانع کنندهی برای پرسش های ذهنیش به دست بیاره. واسه همین گاهی خودشو تو نقش دیگه ای جا میزنه. مثلا وقتی به بهانه مهد کودک فرزندش و یادگیری زبان وارد مرکز زبان شهر لوزان میشه، به عنوان یه فعال اجتماعی به سراغ آدما میره تا جواب پرسشش رو پیدا کنه. این کتاب از روزای قبل از سفر شروع میشه و خانم حدادی روایتش رو اینطور جدی شروع میکنه، اما در ادامه لحن طنز کتاب بیشتر میشه و یه جاهایش مخاطب رسماً با یه کتاب طنز مواجهه. این شما و این بخشی از شروع کتاب. نتوانستم خبر نینی را به خانواده ها بدهم. چند روز اول فرصت مناسب پیش نیامد و بعدش هم تصمیمی برای گفتن نداشتم. یک هفته پیش سرمای شدیدی خوردم. نمیدانم، شایدم آنفولانزا بود. به خاطر نینی قرص نخوردم و طولانی شد. آنقدر نگرانی و مراقبت و نظرات مختلف دریافت کردم که خودمم استرس گرفتم که چرا خوب نمیشوم. فکر کردم شاید این چند روز با فاش شدن خبر بارداری خیلی لوسم کنند و خوش به حالم بشود، ولی در بازگشت دچار مشکل میشوم. چرا که همین دوز مهربانی را با دلتنگی و غربت و دلنگرانی چگونگی امور پزشکی و مراقبتی ترکیب و به من منتقل خواهند کرد. آن وقت من آرامشم را از دست می دهم و همچنین آرامش اینها از دستشان می رود. پس فعلا نفهمند بهتر است. جالب است که کسی هم شک نکرده است که چرا بلوزهای گشاد می پوشم و قرص نمی خورم و خانه هر کسی مهمانی نمی روم و این قبیل ادا اسوارها. قرار شد چند روزی مشهد هم برویم. چقدر ذوق دارم زودتر برسم بابالرضا و همانجا دم در بگویم یا غریب القربا. پیش از این نمیدانستم غریبی چه امتحان غریبی است. خدا کند که حاصلش برای من قرب بیشتر باشد. خدمت شما بگم که این بریده ای از کتاب دهکده خاک بر سر بود. فائزه غفار حدادی از جمله نویسنده های خوش ذوق و جوان و دهه شصتیه که در چند سال اخیر کتابای زیادی ازش منتشر شده. کتابای ایشون خیلی پراکنده است. بعضی وقتا فضای طنز داره، مثل همین دهکده خاک بر سر. گاهی هم مثل خط مقدم یا خورشید که غرق می‌شود مربوط به شهدا هستش. خدمت شما بگم که خانم حدادی نویسنده همین اثر دهکده خاک بر سر، یک محسن عزیز، مردی با آرزوهای دوربرد و ناصر حسین رو هم توی کارنامه خودشون دارن. قصه نگارش کتاب دهکده خاک بر سر هم جالب توجهه. در واقع ایشون به واسطه شغل و شرایط همسرشون تصمیم میگیرن که همراه ایشون به لوزان سفر کنن. خودشون در این مورد میگن که ما توی خانواده بزرگ شدیم که مادر هیچ وقت پدر رو تنها نذاشته. پدر من هم جبهه میرفتن، ما هم برای همراهی پدر باهاشون میرفتیم و مثلا 3 ماه دسپول زندگی کردیم، 1 سالم تو اصفهان زندگی کردیم. خانم حدادی که به واسطه شغل پدرش حتی مقاطع تحصیلی متفاوت را در استانهای مختلف درس خونده، معتقده که در زندگی مشترک امکان این وجود نداره که تصمیمی رو تنها بگیری و تنها بخوای اجراش کنی. ماجرای سفر ما هم یک تصمیم مشترک بود که گرفته شد و من دیدم که این دوره برای پیشرفت همسرم خوبه و برای اینکه برام خیلی سخت بود گفتم که من میام. البته ایشون تو کتاب این نکته رو ذکر نکرده و فقط به این اشاره کرده که به هیچ وجه آدم کوله پشتی بردار و بروی نیست، ولی خیلی هم دلبسته یه چیزی نیست و وقتی یه تصمیمی رو 2 نفری گرفتن دیگه پشیمون نمیشن. در حقیقت خانم حدادی معتقده که تجربه زندگی کوتاه مدت در لوزان سوئیس خیلی خوب بوده. امیدوارم شما هم با خوندن این کتاب تجربه واقعی زندگی در شهرهای اروپا رو تا حد ممکن تجربه کنید و مثل خانم حدادی از این تجربه ها لذت ببرید. موافقید بریم با خود خانم حدادی بیشتر آشنا بشیم، از این جهت که ایشون مهمان برنامه ما هستن و در بخش بعدی قرار هست که با ایشون گفتگوی مفصلی داشته باشیم در مورد کتابشون، یعنی دهکده خاک بر سر، و کلی سوالات جور با جور ازشون بپرسیم، از جمله اینکه طرح کتابشون خیلی جالبه و چرا این طرح رو انتخاب کردن. پس حتما با ما همراه باشید.
Thank you.
سلام خانم غفار حدادی، خوش اومدین.
به نام خدا سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بفرمایید که چرا فکر میکنید این کتاب خوب و مهمه؟
فکر کنم بشر از دیرباز به سفر علاقه داشته، به تجربه کردن علاقه داشته. سفرنامه ها همیشه مهم بودند. ولی در دنیای امروزی با توجه به تجربه بیشتر سفر، راحت شدن و تسهیل سفر و دوربین های عکاسی و فیلم برداری و اینها، نوع سفرنامه نویسی تغییر کرده. این کتاب یه مقدار درونی تره، یعنی احساسات شخص، اون تجربه هایی که داشته غالب هست بر اینکه شرح مکان ها و مثلا نماهای فیزیکی.
درسته.
اون احساسات و روحیات نویسنده چون توش هست به نظر من
کارو جذاب کرده. بله. خب کلن اصلا توی سفرنامه نویسی چه ویژگی هایی باید رعایت بشه که اون سفرنامه جذاب بشه؟ همین نکاتی که الان شما گفتید یه چیزایی دیگه هم داره.
ببینید، اگر بخواد اسم کتاب سفرنامه بشه لازمه که کامل همه ویژگی های اون محیط که بیان میشه ارائه بشه. برای همین این کتاب خیلی هم سفرنامه نیست، یک جور روزنوشت سفر هست. یعنی راوی روزنوشت ها و دریافت و احساسات و ادراکات خودش رو از اون سفر نوشته و با مخاطبش به اشتراک گذاشته.
درسته. و این رو الان خود شما تجربه کردید، این سفر رو.
بله.
درسته.
با زاویه دید من هست.
کاملا شرح حال شماست توی اون سفر.
بله.
خب حالا یه جاهایی طنزی حالت لوسی پیدا میکنه، خیلی خودمونی. خب شما چیکار کردید که این اتفاق نیفته؟
خب ببینید، قصد من موقع نوشتن اصلا این نبود که کتاب طنز بنویسم. من سفر رو شرح دادم، حالا یک لحن طنزی، یک درون مایه طنزی هم ما بین بله اتفاقات دیگه نشسته توی دل کار. خیلی هم عمدی و قصدی نبوده راستش بخواید.
آره. ولی احتمالاً سفر خیلی مفرحی بوده که حالت طنز گرفته.
نه، خیلی مشکلات داشتش. یعنی من اصلا اسم سفر رو داشتم سفر ریاضت. ولی بالاخره نوع گفتن حتی سختی ها هم یه وقتایی با لحن طنز بیشتر جذاب.
درسته، همینطوره. یعنی وقتی میگیم یه کتابی طنزه، حتما در اون مایه شاد نداره.
حیلی.
ممکنه شما بخواید مشکلات رو با این زبان بیان کنید. حالا چیزی که توی متن در واقع توی جلد اول این کتاب به چشم میخوره اینه که گفتید با شرح 4 سفر اجباری. یعنی چی دقیقا این؟
ما بین این مدتی که ما اونجا زندگی میکردیم یه سفرهایی پیش اومد به ایتالیا، اسپانیا، آلمان و فرانسه.
یعنی فقط به لوزان نمیپردازه.
بله، اون 4 سفر زمینه کتاب هستن، یعنی سفرنامه اختصاصیشون زمینه کتاب هستن. به اون دلیل سفر اجباری هم تو کتاب توضیح میده که چرا اسم این سفرها اجباری گذاشته شده.
چقدر جالب. ولی کلا جلد کتاب به نظر من خیلی جذاب و بامزه میامد. چرا مثلا این جلد انتخاب شده و اصلا چرا این عنوان رو انتخاب کردین شما؟ چون رفتش روی جلد بود دیگه، گفتم بپرسم.
علت انتخاب المان‌های کودک و روی جلد علتش این بود که من نوزادم اونجا، تو مدت که اونجا زندگی میکردیم به دنیا اومده، حالا میخواد به اون اشاره کنه که پرچم سوئیس هم روی لباس کودک دیده میشه.
حالا
اسم کتاب ولی برخلاف تصوری که میشه ربطی به کلمه خاک بر سر نداره. علتش این بوده که لوزان قبلا یه دهکده‌ای بوده که در گودی قرار داشته و شغل مردمانش دباغی بوده. دباغی یه شغلیه که بوی خیلی بدی داره. به مرور مردم اون